أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. چون سوره مبارکه طه در مکه نازل شد و معارف اصلی سوره مکی همون اصول دین است و یکی از اون اصول مهم جریان وحی و نبوت است، در آیه 113 همین سوره فرمود ما این کتاب را به عنوان قرآن نازل کردیم، یک عربی است و نام شریف قرآن علم بلغلبه شد، بعدن معروف به قرآن شد، وگرنه در همون اوائل به عنوان کتاب الله معروف بود. در حدیث معروف سقلین که موجود این باری که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود اینی تارکون فیکم الثقلین، نفرمود قرآن و اعترت، فرمود کتاب الله و اعترتی. اسم کتاب به عنوان قرآن یه علم بلغلبه است ظاهرا، و قرآنم از غرعه است نه از غرنه، یعنی یه مجموع است و غرعه یعنی جمع. نفرمود انزلنا قرآنن، فرمود انزلناه قرآنن عربی، یعنی ما این کتاب را به عنوان یک مجموعه عربی نازل کردیم. اما از این که این جهانی است به ذکرار البشر است، برای که زبان قرآن زبان فطرت است، درست است که این حروف و این کلمات و این نحو و صرفش رو ضوابط عربی است، لیکن مطالبش که در حقیقت فرهنگ قرآن به زبان قرآن است زبان فطرت است. خدای سبحان همه بشر را با سرمایه فطرت آفرید، یک به همه اون الهام فجور تقوا را روا داشت، این نسبت به همه روا داشت، دو و با همین فجور تقوای ملهم سخن میگوید، سه بنابراین زبان قرآن میشه زبان جهانی، فرهنگ قرآن میشه فرهنگ جهانی. حالا بشر وقتی خودش رو فراموش کرده در زمینه جان او شیطان آمده این سرزمین را اشغال کرده و صاحب خانه را گرو گرفته، مطلب دیگه است که در خطبه 7 نهج البلاغه اونجا وجود مبارکه از تعبیر مبسوطا دارد که حالا چند جمله از این خطبه نورانی رو میخونیم. این اشغال شده است، یعنی شیطان آمد اونجا آشیانه کرد، اولا تخم گذاری کرد، ثانیا این تخم ها رو به صورت جوجه در آورد، ثالثا دواب و دامبه ها و جنبنده های فراوانی در زمینه دل فراهم کرد، رابعا این که انسان میبینید وسوسه داره، خاطره داره، نمیتونه خودش رو کنترل کنه، همین سرصدایی همین بچه های شیطانه دیگه، رابعا و خامسا. خب این زمینه رو شیطان آمده اشغال کرده، بنابراین زبان قرآن زبان فطرت. حالا عربی و امثال عربی این برای تلیعه نزول بذار فرمود انزلنا هو قرآنا عربی، نه انزلنا قرآنا، که قرآن بشه مفعول. انزلناه قرآن عربی، و چون فرمود قد خواب من حمل الظلما، به گناه رسمی جاهلیت همون ظلم و تعدی بود، نفرمود و صرفنا فیه من الوعد والوعید، خصوص وعید را ذکر کرده. اما اینکه فرمود یتقون او یحدث لهم ذکرا، نفرمود ما یه حرف تازهی به وسیله قرآن میخوام به اونها بفهمانیم. یعنی علم تازه به معارف تازه است، ولی اصل مطلب تازه نیست، اصل مطلب یاداوری است. او یحدث لهم ذکرا، یعنی چیزی رو با قرآن میگوییم که قبلا خدای سبحان در درون اینها با اینها حرف زد و گفت. اگر در سوره شمس دارد و نفس ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، هر کسی رو با نفس ملهمه آفرید. هیچ بچه نیست که راست گفتن را با یاد گرفتن باید انجام بده. هر بچه وقتی باید حرف بزنه راست میدید که دیگه دروغ را بعد یاد میگیره، حالا یا با شوخی یا غیر شوخی. امانت را، دروغ، صداقت را، اینها رو، وفا را، مهر را، عاطفه را، اینا رو کسی بهش یاد نمیده. خیانت را، دروغ را، امثال اینها را بعد یاد میگیره. حود و نفس به ما سواها، خدا قسم به جان آدمی و قسم به کسی که این جان را مستقل خلقه خلق کرد، ناقص خلق نکرد، نفس. و کسی که نفس را مستقل خلق کرد. سوال: ما تسویت النفس، روح مستقل خلق باشه یعنی چی؟ ما مستقل خلق بودن بدن را میفهمیم، هم مستقل خلق بودن نفس بشیه با فای فصیحه، با فایی که هم تفسیر میکنه و فصیحه است تبیین کرده فالهمها فجورها و تقواها. این فا بیان اون تسویه نفس است که روح هر کسی مستقل خلق است. ناقص کسی، خدا ناقص خلق کرد، همه را با این سرمایه خلق کرد. پس اگر همه را خدای سبحان با فجور و تقوا ملهم کرد، قرآن حرف تازه ای نداره، فقط تذکر است. لذا فرمود که این هی الا تذکره، این هی ما هو الا ذکرا للبشر ولقد یسرنا القرآن لذکر قلب مدکر. قرآن آمده اون چرا که شما میدونید او را یادآوری کنه، نعم او را شکوفا میکنه، آبیاری میکنه، میپرورانه که یسیر لهم دفاعین العقول. ولی اصل مطلب را بشر میدونه، لذا نفرمود یحدث لهم علما، یحدث بلکه فرمود یحدث لهم ذکرا. و در بخشای فراوانی از قرآن کریم این گونه معارف هست. اونایی که اصلا با دین آشنا نبودن، وقتی در جریان معاد انکار شدید داشتن، انبیا وقتی با اونها سخن میگفتن، اونها را با ادله روشن میکردن، به اونها میگفتن که خب همون کسی که بار اول انسان را خلق کرد، همون او دوباره انسان نجات بکنه، اینا سرتکون میدادن. فسیون غزون الیش رؤوسهم، برای بت پرستا اینطور بود، برای دیگران اینطور بود، اینا سر تکون میگن بله ها درسته. القرآن چرا به همین معناست دیگر؟ مثل الکتاب، الکتاب هم ذکر کرده، الف لام میم هاذا الکتاب، الکتاب. این الکتاب القرآن رو مانند اون علم نیست، مثل که الان الکتاب یا کتاب علم برای قرآن کریم نیست. با اینکه در حدیث معروف سقرن کتاب الله آمده، اینا علم بالغلبه است. این لذا این در اینجا نفرمود انزلنا قرآنن، فرمود انزلناه قرآن عربیه. خب بر تقدیر زبان قرآن زبان فطرته، لذا میتونه جهانی باشه. اگر بعضی از مردم با فطرت خلق بشن، بعضی ها با فطرت خلق نشن، این قرآن نمیتواند جهانی باشه، ذکرال بشر باشه. اما اگر همه با فطرت خلق شدن و قرآن هم همون حرف فطرت را میزند، میشه ذکرار البشر. اینجا هم فرمود مطلب تازه که قرآن دارد این است که ذکر را و یاداوری را احداث میکند، نه اصل علم را، نه هم اون درجات برتر و شکوفایی و مطالب جدید را الغا میکند. اما همه اینها برای پروردن همین شاخه گله، همین شجره توباست. اصل شجره توبا را در درون هر کسی زادق دسته را غرض کرده است. این قرآن آب باران است، انبیاء باران است که این رو شکوفا میکنند. حالا فرمود الله عالی است. چون الله عالی است، اون چه که قبل از الله آمده و اون چه که بعد از الله آمده مستند به الله بودن است. الله اسم اعظم دیگه، هم اون علوی که قبلا ذکر کرده فرمود فتعالی، اون به استناد الله بودن است، و هم الملک الحقی که بعد از الله ذکر شده اینم به استناد الله بودن است. چون الله هست پس تعالی، چون الله هست پس ملک است، چون الله هست پس حق است. فتعالی الله الملك الحق. بله به همه داد دیگر با الهام، یعنی خدای سبحان روحی که مربوط به خودش بود و بود و نفخت فیه من روحی، این روح را عالمن و ملهمن خلق کرده است. یک موجودی که فطره فجور تقوا را می فهمد از طرف خدا مأمور تدبیر بدن شد که شیء العاری تدبیر بدن رو بود. فجور است، لذا انسان اولی میفهمه که فجوره، نمیگه. بعد وقتی که تربیتش بد بود خب دروغ میگه، عالمن آمدن دروغ میگه، عالمن آمدن خلاف میکنه، ولی اول میفهمه دروغ بده. هیچ بچه ای از اول دروغ نمیگه، هر حرفی میخواد اگر گریه میکنه راست میگه، واقعا شیر میخواد، یا جاش درد میکنه بی خود گریه نمیگه. یک گریه کس در بچه نیست، از همون بچه کی بی خود گریه بکنه، خودش روس بکنه، اینجور نیست. بی خود دروغ بگه اینجور نیست. کم کم دروغ یادش میدن، چون میدونه دروغ بده. با دروغ خلق نشده، با راست خلق شده، با امانت خلق شده، بعدها خلافش میکنه. خب در اینجا فرمود به این که بلا تعجل بالقرآن، ذکر نبوده، نسیان بوده، اما اصلش بوده. ذکر یعنی یاداوری، مطلب بوده. مثل که آدم قبلا چیزی رو فرا گرفته، عالم شده، بعد حالا یادش نیست، دیگری یاداوری میکنه. این یاداوری احداث ذکر است، نه احداث مطلب. وقت میگه بله بله یادم آمد، من مثل قبلا میدونستم. چیزی رو که آدم قبلا میدونه الان یادش رفته، دیگری ذکر را و یاداوری را احداث میکنه، ایجاد میکنه. خب فرمود ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیه. مستحضری که غالبا چه در تفسیر روایی و چه در تفسیر غیر روایی از ابن عباس نقل کردن، سند معتبری اسناد داشته باشه وجود مبارک معصوم، اینجور نیست. اونی که از ابن عباس نقل کردن این است که وجود باری که پیغمبر صلی الله علیه وسلم قبل از این که کلام جهب ال تمام بشه میخون، بعد نهی شده که نخون، سب کن، جبرئیل اول کلمات رو بخونه بعد شما بخونی. خب به هم چیزی که روایت معتبر نیست، هم در جریان لا تحرک بهی لسانکه که تو سوره مبارکه القیامه است، همینجا غالبا از ابن تو تفسیر علی ابن ابراهیم هم حد اکثر از ابن عباس نقل میکنن. اینطوری که یه روایت معتبری باشد که پیغمبر قرائت میکرد به خداوند جلوش گرفته، بنابراین لا تعجل میتونه دفع باشه، نه رفع. دفع یعنی این کار رو نکن، پیغمبرم نکرده بود. مثل لئن اشرکت لاحبطن عملک، همه نواهی از این قبیله. نه اینکه حضرت این کار رو میکرد پیغمبر جلوش گرفته، این عنصر محوری بحث. بر فرض هم بخواهد نهی رفعی باشد نه دفعی، شبیه عجله موسای کلیم در سؤال از خضر نیست، بلکه شبیه عجله موسای کلیم در رفتن به کوه طور لقاء الله است که عجل تو الیه رب لترزا، که یک عجله محمود و ممدوح است. خب لا تزن در سوره مبارکه القیامه همینطور است، من قبلا یغزا علیک وحیو. مطلب دیگه این که وجود مبارک پیغمبر، خب قبلا کارهای انجام میدادن که نهی نشده بود، بعدها دستور آمده. قبلا کسی در ماه مکرمتان روزه نمیگره، حالا بگیم چرا پیغمبر در مکه روزه نگرفت؟ خب روزه نازل نشده بود. اگر یک کاری را پیغمبر صلی الله علیه و سلم قبل از نزول حکم الهی انجام میداد، این دلیل نیست بر این که مثلا حضرت ترک اولا کرده یا فلان، حکم خدا اصلا نازل نشده بود. غالب همه مسلمانی در مکه روزه نمیگرفت، حج نمیکرد، حج مصطلحی که واجب شده، اون حج جاهلی حساب دیگری دارد. بنابراین اگر چون که دست کاری را قبلا پیغمبر کرده بود و بعدا قرآن نهی کرد، این معنیش نیست که پیغمبر معاذالله ترک اولا کرده یا فلان کرده. اما در جریان اون غلیب بدر، بعضی اینکه کشته های کفار را در بیرون انداختن تو چاه و شهدای بدر را در بیرون، الان کسانی هم که به بدر میرن در کنار قبور شهدای بدر اونجا مشرف میشن، کاملا مشخص است بین مکه و مدینه وجود مبارک حضرت با یه فاصله معین یه چای کنده و اجساد مشرکان رو تو اون چاه هم داد. بعد این منطقه خاص مربوط به شهدای احد بود که بعد بود که دفن کردن، الان یه دیوار کشیدن که کاملا اون طرف دیوار همون چاه است و همون غلیل بعد که اجساد نحس مشرکان است، درون این دیوار قبور شهدا است. بالای اون چاه رفته فرمود هر وجد تو ما وعدکم ربکم حقا، این دیگه قرآن نهی نکرده ما انت به مسمع فی القبور، برای اینکه همون جایی عده تعجب کردن به حضرت عرض کردن شما با کی حرف میزنی؟ فبود اینا کاملا میشنون، ما انتم به اسمع ما اقوله منهم، این تو نیست که شما بهتر از اونها بشنوید، اونا هم میشنون من چی میگم، شما هم میشنوید، شما اسمع از اونها نیستی. این ما انت به مسمع معرفه قبور ناظر به این بخش نمیتونه باشه. بر تقدیر کاری که وجود مبارک پیغمبر قبل از نزول وحی کرد که معذوری نداره، بعد از نزول وحیم که هرگز ترکت نکرده، این لا تعجرم دلیل نیست که حضرت این کار رو می کرد و نهی آمده، نهی برای رفع بود، حد اکثر برای دفعه. و اون چه که مهمترین حرف همون حرف علی تفسیر علی ابن ابراهیم است که از معصوم نقل نکرده، او از ابن عباس نقل کرده، ابن عباس هم استناد نداده بوجود مارکز تعمیر. بنابراین ما دلیل معتبری نداریم که پیغمبر قبلا قرائت میکرد و قرآن جلوش گرفته و خود جلوش گرفته، نه در لا تحرک به لسانه که نه در لا تعجل به قرآنن. خب فرمود به این که بقول رب زدنی علما، این رب زدنی علما اختصاصی به مسئله آیات قرآنی ندارد، خیلی از علوم است به عنوان حدیث قدسی هست، به عنوان روایات است که واجد بوجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم نازل میشده است که احکام و حکم از اون راه آمده. ست راه دارد وجود مبارک حضرت برای فراگیری علوم، یکی قرآن است، یکی حدیث قدسی است، یکی هم روایات دیگه. حدیث قدسی بالاخره مستقیما از طرف ذات اقدس الله هست، الفاظش قربت معجزه نیست، و روایات دیگه هم شاید از حدیث قدسی نسبت به ائمه علیه السلام که فرقش مشخصه است، نسبت به پیغمبر ممکن است که درجه نازلتری داشته باشه، ولی همه این فرمایشاتی که حضرت دارد وحی الهی است دیگر. جو حضرت معاذالله احکام الهی رو که از نزد خودش نمیگه که این ما ینتقو، گرچه قدر متیقنش راجع به قرآن است، ولی همه احکام محکم الهی رو شامل میشه. هر مطلبی را که حضرت در باره دین خدا میگد از خدای سبحان است. یکی هم اون هم میخواستم بگن لا تعجل به ما ینتقو عن الهوا ان هو الا وحی یوها، اون نمیتونه قرینه باشه که این لا تعجل یا لا تحرک رو مثلا مسیرش رو برگردونه، چون برفرض حضرت اگه قرائت میکرد وحی رو قرائت میکرد، اون لا تحرک به لسانه که برفرض برای رفع باشد ندف، حضرت وحی رو قرائت میشد. نمیشه گفت که به ما ینته و ان الهوا این هو الا وحی یوها، این چگونه با نهی سازگاره. اگر هم حضرت این کار رو میکرد، وحی رو قرائت میکرد، نه چیزی دیگر رو. پس نمیشه گفت که این اگر از حضرت عجله میکرد با ماینتقو که نمیسازه. خیلی با ماینتقو میسازه، با چیز دیگه نمیسازه، چون اینجا هم وحی رو اشتراک میکرد. ولی این طور نیست. ما دلیل نداریم که حضرت، سند معتبری نیست که حضرت قرائت میکرد قبل از تمام شدن وحی، به خدا جلوشی گرفته. بر فرض اگر دلیل معتبر داشته باشیم، با ماینتقو منافات ندارد، چون وحی رو داشت قرائت میکرد، نه چیز دیگر رو. خب بله دیگه همین، چون پشت سر هم در اونجا که فهمود قبلا هم اشاره شد که ولا یحیطون به علما، علم به ذات اقدس لا، اسماء الهی، حکم الهی، معارف الهی تمام شدنی نیست. فرمود خدا یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم اما لا یحیطون به علما. تو برای رسیدن به علوم الهی پشت سر هم از ذات اقدس اله مزید علم طلب بکن، که در روایات مرحوم کلهی نقل کرد، دیگران نقل کردن که ائمه فرمودن شبهای جمعه علم ما زیاد میشه، برکات ما زیاد میشه. خب چون لا یحیطون به علما، خدای سبحان در بخشای دیگر هم فرمود فعل من هو لا اله الا الله و استغفر لذنب، که این روایت قبلا گذشت در زیل این آیه، که خیر العلم التوحید و خیر العباده الاستغفار. پس چون لایقی تونه به علم است، تو تا میتوانی مزید علم طلب بکن. حالا عمده جریان حضرت آدم سلام الله علیه هست که اسارش تو بحث سوره مارکه بقره گذشت، تو سوره مبارکه اعراف گذشت. اجمالش هم اینی که امر خدا یا تشریعی است یا تکوینی. امر تکوینی احسان پذیر نیست. چرا؟ چون خود خدا اراده کرده که این کار را انجام بدهد. بین مراد خدا و اراده خدا چیزی فاصله نیست، لذا احسان پذیر نیست. امر تشریعی آن است که خدای سبحان اراده کرده بشر با اختیار خودش بر اون کار را انجام بدهد. بین مراد و اراده الهی اراده بشر فاصله است، و بشر هم آزاد آفرید، فرمود چه بخوای اطاعت کنی چه بخوای معصیت کنی مختاری، چون کمال در آزادی است. منتها اگر اطاعت کردی روح ریحان است، و اگر بیراه رفتی که نار جهیم. خب پس اراده تشریعی معصیت پذیر است، برای اینکه به اراده انسان وابسته است. اراده تکوینی معصیت پذیر نیست. این اصل اول. اصل دوم این است که در پایان سوره مبارکه زاریات فرمود ما جن و انس را برای عبادت خلق کردیم و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. هیچ سخن از فرشته نیست. نفرمود ما خلقت الملکه و الجن و الانس الا لیعبدون، برای اینکه ملائکه لا یعصون الله هم به امره یعملونن، مطیع فرمان الهی هم، دستورات خود دستورهای خدا را اطاعت میکنن، معصیتی در اونها نیست. پس در آخر سوره زاریات که سخن از عبادت جن و انس است، از عبادت فرشته سخنی به بیان نیامده. نفرمود ما خلقت الملکه و الجن و الانس الا لیعبدون، فقط سخن از جن و انس است. در سوره مبارکه الرحمن هم خطاب به جن و انس است که فبأی آلاء ربکما تکذبان. در اول تا آخر قرآن هر جا سخن از وحی و نبوت است، فما برای بشر، برای جن انبیا فرستادیم، کتاب فرستادیم. هیچ جای قرآن ندارد که ما برای ملائکه کتاب فرستادیم، انبیا فرستادیم، شریعت فرستادیم. این هم دو یا سه. پس بنابراین در حوزه فرشته ها حوزه رسالت و شریعت و امر و نهی تشریعی نیست. مطلب بعدی آن است که ابلیس جزء جن است و جن مکلف است مثل انسان. حالا جن ندیره که یکی از اونها ابلیس کانمیل جن که ابلیس است، با فرشته نمیتواند یه حکم داشته باشه. این امر چه امریست؟ به از خود نار الملائکت است شدو. آیا امر تشریعی است؟ یعنی اینا شریعت دارن، رسالت دارن، بهشت و جهنم دارن، این معناش. تا حال ما نشدیم که برای اینا رسالتی، شریعتی، بهشت و جهنمی چیزی باشه. در سوره مبارک انبیا تعبیری دارد که اگر کسی از این فرشته ها ادعای الهیت بکند نزیر جهنم، اون نزیر لوکان فی مادهت، اون است که از سنخ حکم محاله، گرچه به اندازه استحاله او نیست. اما جن کاملا قابل نهی تشریعی است، امرش تشریعی است. این اذ قلنا چه امریست؟ امر کردیم اسجدو امر تشریعی است که با فرشته ها سازگار نیست. امر تکوینی که با اسیان جن سازگار نیست. دو تا امر است که این برخلاف همه آیات قرآن، دو تا امر نشده، یک امره. پس بنابراین ما یک امری داریم که نمیدانیم این امر امر تشریعی است که با جریان فرشته ها نمیسازه، امر تکوینی است که با معصیت ابلیس نمیسازه. دو تا امر است، یکی تکوینی مال فرشته هاست، یکی تشریعی مال جن است. اینم برخلاف ظاهر قرآنه، چون هر جا هست یک امره. از قال الملائکه همه سجده کردن الا ابلیس. این یک، همین دیگه به جن و انس خطاب میکنن دیگه. خب رسلان برای انبیا، فرشته ها را ذات اقدس اله به عنوان رسول خود انتخاب میکنند، به اونا وحی میرسد، مثل جبرئیل سلام الله علیه، یا اونها که بعیدی سفر کرام برده، اینا وحی الهی را میگیرند، مستقیما پیغمبر میرسانند. و پیغمبرم رسول هست، اونها هم رسولند. پیغمبر رسول الناس هست، فرشته ها رسول الانبیاء المرسلین هست. اما برای خودشون شریعت باشه، کتاب باشه، ما نشنیدیم در این جایی از آیات قرآن که اونها هم پیغمبری دارن، امر نهی دارن، بهشت و جهنمی دارن و اطاعت و عصیانی دارن. اینجور نیست. خب این یه بخش. بخش دیگر اینه که این منطقه ای که وجود مبارک آدم زندگی میکند، این منطقه را ذات اقدس را مشخص کرده. بعضی آدم فهمود فعلا یه جایی هستی که گرسنه نمیشوی، یک نیازی به خوراک نیست، نیازی به نوشاک نیست، نیازی به پوشاک نیست، نیازی به مسکن نیست. این کجاست؟ این چه عالمیست که آدم حتی گرسنه نمیشه؟ نه اینکه گرسنه میشی و غذا فراوان داری مثل اغنیا و مترفین، نه اینکه تشنه میشی و در کنار چشمه و آب داری، نه اینکه احتیاج به لباس داری ولی پوشاک داری، نه اینکه محتاج به مسکنی ولی خانه داری. ان لک الله تجوع، این تعبیر مصدر میره، عدم الجوع، عدم العطش، عدم العریان، ایناست. این کدوم عالمه؟ بسیار خوب. پس ما یه جنتی داریم که اینا توش نیست، گرسنگی توش نیست. اومد عطر رو باید معنا کرد، بسته رو باید معنا کرد، نفوذ رو باید معنا کرد. این خصوصیت ها درش هست که الله تجوه. در بحث دیروز اشاره شد که این لفونش به اثر ظاهر مرتب نیست، لفونش مشبش است. چرا؟ برای اینکه مناسب با گرسنگی تشنگی است، باید کنار هم ذکر بشه. مناسب با عریان و برهنگی آفتاب زدگی است که باید کنار هم ذکر بشه. لکن یه تناسب دیگری ملحوظ شد که اون تناسب باعث شد که لا تجو در کنار لا تعرا قرار بگیره، لا تزمعو در کنار لا تزها قرار بگیره. اون مناسبت اینه، جو برهنگی درون است از دستگاه غذا، این با عریان سازگار است. انسان که عاری است یعنی بیرونش برهنه است، وقتی گرسنه است یعنی درونش برهنه است. درونش خالی، بیرونش خالی، این دوتا با هم مناسبند، کنار هم قرار گرفتند. در جریان آتش و آفتاب زدگی این هم کاملا با هم مناسبن. زها یعنی نور شمس، تزها یعنی تو آفتاب میمونی. خب این مناسب با ظمأان و تشنگی و مناسب امثال داره. این دوتای اولی با هم مناسبن، کنار هم ذکر شدن. اون دوتای دومی مناسب کنار هم ذکر، مناسب هم کنار هم ذکر شدن. باید فکر بکنیم این چه امریه. این مونده. مطلب دیگه این که فرمود ما به آدم عهدی سپردیم فنسیه، آیا این ناظر به آن است که خدای سبحان به آدم حوا فرمود این هازا عدو و لکما لا تقربا، این نهی را فراموش کرده؟ خب این نهی رو جمیل از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه دارد به این که نقل کرده که این کجا این نهی رو فراموش کرده. شیطان به استراحت داره به است آدم عرض میکنه که خدای که شما رو نهی کرده برای اینه، پس نهی یادشه. چی نهی یادش رفته؟ ما بگیم به نسیه یعنی نهی خدا یادش رفته، در حالی که شیطان بود که ما نها کما رب و کما انتل کشه الا کذا و کذا، اصلا نهی رو به استراحت مطرح کرده. چگونه نهی یادش رفته؟ نه هم مسئله عداوت ممکنه یادش رفته باشه، برای اینکه الان حرف شیطان رو دارد گوش میده که شیطان گفته که خدای سبحان که شما رو نهی کرده برای آن است که اگر شما از این میوه بخوری، این میوه یکی از دو برکت رو همراه دارد به نحو منفصل ما نصف خروف که جمع را شاید. لذا در اینجا با سوره مبارکه اعراف یک جا با واو عطف شده، یک جا با او، چون منفصل امانت الخلوه است به جمع را شاید، لذا واو اینجا با او اونجا، یا واو اونجا با او اینجا منافات نداره. اینجا با واو عطف شده. هل ادلو که علا شجرت الخلده و ملکن لاید لا، یعنی من شما را راهنمایی بکنم به یه چیزی که، به یه درختی که اگر از میوه او استفاده کنید دیگه نمیمیری، مخلدی، یک، و به سلطنت ابد هم میرسید، ملک دائم نصیبتون میشه. در سوره مبارکه اعراف آیه 20 بین صورت است و قال ما نهاکما ربکما عن هذه الشجره الا ان تکونا ملکین او تکونو من الخالدین. اگر اون دو مطلب به این دو مطلب برگرده به چیز جدایی نباشد کما هو ظاهر، اون او با این واو قابل تطبیق است، زیرا اگر اون منفصله مانند الجمع بود با واو اینجا هماهنگ نبود، ولی اگر منفصله مانند خلوف باشد به جمع را شاید، خب یه چیز ممکن است که هم سبب خلد باشه هم سبب سلطنت دائم. بنابراین این نهی میتواند راجع به عداوت باشد، نه راجع به این نسیان. میتواند حالا فی الجمله در بحث‌های اولی میتواند راجع به عداوت باشد نه نسبت به اون نهی. مطلب دیگه اینه که وجود مبارکه است آدم و حوا سلام الله علیه، ما خیلی خوشحال بودن، ولی که از اول خدای سبحان را بود این دشمن شماست، یعنی شما از حزب او نیستید دیگر، اگر از حزب او بودید که او دشمن شما نبود. این که فرمود این هازا عدوون لکم، ما یه تبشیری رو به همراه دارد، اگر خدا به یک کسی بگوید این شیطان دشمن توست، این باید خوشحال باشه، منتها باید مواظب خودش باشه، چون اگر خدای ناکرده این جزء حزب شیطان باشه که شیطان دشمن اونی. اگر کسی خدا به کسی بفرماید که این شیطان دشمن توست، یعنی فعلا در مقابل همید، شما حزب او نیستی، مواظب باشید که این همیشه دشمن شما رو داره و جز دوستان شما نباشه. این ماره اون بیان نورانی که دیروز در بحث چیز نقل شد که او رو حتما باید مناظره فرمایید، در همون خطبه هفتم نهج البلاغه است، چند سطر بیش نیست، که فرمود اتخذ، البته این بخش از کلمات نورانی از تعمیر است که مرحوم سید رضی نقل کرده، در باره پیروان و شیطان در خطبه هفت و اتخذ و شیطان الامره ملاکا و اتخذ هم له و اشراکا، شیطان اینا رو دام خود قرار داده، فباز اینا رو گرفته رفته آشیانه کرده در دلشون، بیزه گذاشته، تخمگذاری کرده و فرخه این بیزه ها رو و تخم ها رو به صورت فرخ و فرخ جوجه به صورت جوجه در آورده، فی صدور هم و دب و درجه فی حجور هم. حالا تو تمام صحن و سرای او رو گرفتن، دابر دابر میگفتن بکن جبنده است دیگه، چه در نماز چه غیر نماز او رو آرام نمیذارن. خب اونگاه و زین لهم الخطر ف نظر به اعیانهم و نطق به السنتهم، با زبان اینها حرف میزند، با چشم اینها نگاه میکند. این از بدترین آسیب های خودباختگی جامعه است. الان بسیاری از افرادی که به این بدحجابی دامن میزنند، یه دهنکجی دارن به نظام میکنند، واقعا اینها خودشون رو گم کردن، دیگری به جای اینها نشسته. اینا خیال میکنن که اشغال تنها اشغال زمینه، خیر اشغال سرزمین هم جز اشغال هاست. اینها آمدن این سرزمین رو با این وضع در اشغال بکنن و به زبان اینها دارن حرف میزنن، با چشم اینها دارن نگاه میکنن که اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا.